بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. چند جلسه آیاتی رو که مطرح می کردیم آیات مشابه هم می پرداخت. آیات امشب هم همینطوره، یعنی آیات مشابهی در قرآن داره، ولی من نگاه کردم دیدم خیلی به کندی پیش میره و جلسه گذشته فقط آیه 76 رو تفسیر کردیم. از این جهت چند آیه رو پشت سر هم ازش عبور میکنیم و در صورتی که نیاز شد برمیگردیم و آیات مشابه رو باز میخوانیم. ولی آنچه که مسلم هست این هست که قرآن در میان ما بسیار غریب بوده و علارغم کوشش هایی که در کشور ما در طی 100 سال گذشته به عمل آمده برای احیاء مجدد قرآن، ما تقریبا سیر قهقرایی طی کردیم و هر باری که این جریان یک نضجی گرفته و به حرکت در آمده با موانع بسیار شدیدی برخورد کرده و آسیب‌های جدی دیده. بنابراین من فکر کنم که این قضایا مسئولیت الهی و دینی و اجتماعی و سیاسی و خانوادگی ما رو بالا می‌بره و ما در پیشگاه تاریخ و نسل‌های آینده باید پاسخگو باشیم. در هر حال خود من هم خیلی نمی‌دانم که راهکارهای برون رفت از این موانع و این بن‌بست‌ها چیست، و فقط می توان گفت که آنچه را که خود قرآن نشان می دهد و ارائه کرده است همون راه حله، به عنوان هدایت، به عنوان اینکه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. این فقط ولایت الهی است که انسان رو از این تاریکی بیرون می بره و داخل نور میکنه. به طور کلی در شرایط و اوضاع و احوال بسیار سخت، سنگین و بدی به سر میبریم و مخصوصاً به جوانها من اخطار میکنم که به هر حال شما باید در یک جایی زندگی بکنید و اونجا باید نیازهای مادی شما رو حداقل تأمین بکنه، و این نیازهای مادی هم باید یک مقدماتی برش فراهم بشه. یعنی اگر شما گندم میخواهید باید قبلش زمین باشه، آفتاب باشه، قبل از اون کشاورز باشه، قبل از اون قنات و آب باشه. همینطور یکی یکی برید جلو تا این مقدمات تکمیل بشه. و اگر خواستن گندم یک امر واجب است، ایجاد تمام اون مقدمات امور واجبند. پس ایام و روزها و ساعات خودتون رو به بطالت و بیهودگی و اینها نگذرانید. روزها میرن، عمر به سرعت به اتمام میرسد و بعد می‌بینیم هیچ کاری نکردیم. و قرآن فراتر از این رو از ما می‌خواهد، فراتر از این که بخوریم و بخوابیم و یک کاری بکنیم که اون کار هم تولید درآمد است برای اون که اون خوردن و خوابیدن تأمین باشه. انسان متعالی و کامل فراتر از این هاست، انسان الهی است، انسانی است که خیر و برکت و مبارکی و میمنت و سعادت و نیکبختی را برای آحاد بشر میخواهد و در این راه اقدام میکنه، کار میکنه، جانفشانی میکنه. جانفشانی یعنی از پا نمی نشیند. حتی در خانه خیلی مهمه که ما در خانه هامون از پا ننشین. شما ببینید اگر ما بخواهیم یک کار مثبتی انجام بدیم، نیاز به رفت آمده، نیاز به دید و بازدیده، نیاز به مذاکره است، نیاز به نشست و برخاسته، همین ها هزینه داره و اینها لازمش اینه که در خانه ها روی همه باز باشه. با این درهای بسته کاری انجام نمیگیره هیچ. در خانه ها باید باز بشه، باید زحمت بکشین، باید رفت آمد باشه، نشست و برخاست باشه، دید و بازدید باشه، گفتگو باشه، مشاوره باشه. چه کار داریم میکنیم؟ صبح برو سر کار، شب بیا، و دوباره صبح برو سر کار، شب بیا. و یعنی چی؟ چه اتفاقی میفته؟ هیچ. اون کسانی که میخواهند بخورند و ببرند و ببلند و بعد هم به ریش ما بخندند، کار خودشون دارن میکنن. پس قضیه را باید جدی بگیریم. این کار هم راهنما میخواد. کار یعنی نجات امت، رهایی امت. این راهنما میخواد. هیچ راهنمایی هم بهتر از قرآن نیست. شما در این ادیان باقی مانده، ادیان الهی که باقی ماندن، یهود، نصارا، صابئین، زرتشت، اینها رو نگاه بکنید، آسوری ها، آشوری ها، اینایی که به ادیانی معتقد هستند، خدا رو قبول دارن، اینها رو نگاه بکنید، هیچ یک از اینها مدعی ایجاد امت واحده نیستند. قرآن مدعی است ان هذه امتکم امتا واحده. آیا ما این پرچم رو برافراشتیم، پرچم امت واحده رو برافراشتیم، میخواهیم تشکیلش بدیم، میخواهیم درستش بکنیم؟ و در این عصر کسی که این علم را برافراشت مرحوم غربی بود. شما در تمام مقدمات این کتاب ها که نگاه بکنید، مقدمه هر کتابی، از امت واحد، تشکیل امت واحد، رفع اختلاف، آراء فقهیشون رو نگاه بکنید، تمام رفع اختلافه، تمام به سمت ایجاد توحید و وحدت بین امته، تمام آراء فقهی یکی کردن. مرحوم طالقانی هم در سوره آل عمران یه بحثی کرده، اشاره کرده که اساس در قرآن تشکیل امت واحد است، ولی جاهای دیگه بهش خیلی نپرداختن. یعنی چطور؟ یعنی اینکه ایجاد توحید بکنن در آراء فقهی، اون مهمه. چطور ما میتوانیم 5 تا، 4 تا، 3 تا، 2 تا عید فطر داشته باشیم، عید قربان داشته باشیم، اول ماه داشته باشیم، بعدم دم از امت واحده بزنیم؟ این نمیشه. چطور میتوانیم برویم مکه و در نماز اهل سنت شرکت نکنیم و دم از امت واحده بزنیم؟ یه بار براتون گفتم، یکی از من پرسید که اتفاقی که خانم هم بود، خانم دکتری، ما شما میدونید در مکه و مدینه علامت شیعه ها چیه؟ گفتم نه. گفت وقت ساعت نماز اهل سنت اینا رو به هتل میرن، این علامتش، هر کی رو به هتل میره شیعه است، پشت به قبله میرن. اذا ولوا مدبرین، پشت میکنن. اینطوری نمیشه. پس ببینید جهاد ما، کوشش ما همه جانب است، در تمام جبهه ها درگیریم و باید خودمون رو درگیر بکنیم، باید درگیر بکنه، نمیشه به سکوت برگزار کرد. نتیجهش اینه که میبینید اینقدر دیگه آش شور شده که حالا بقیه صداشون در اومده. نمیدونم مصاحبه آقای ناطق نوری رو در شهروند امروز مجله دیدید یا نه، که جمکران رو رد کرده، خرافاتش رو رد کرده. عرض کنم که اصلا با تمام خرافات، ولی 100 سال عقبند، 100 سال عقبند. تازه به صراحت نمیگن این خرافات چیست. و جالبه که این خبرنگار 3 بار میپرسه در جاهای مختلف مصاحبه که خب شما این حرفا رو در مرقد آقای خمینی اونجا صحبت کرده، شب 23 فکر کنم آقای ناطق نوری سخنران بوده، این حرفا رو اونجا زده که باید سفره این خرافات و اینها رو جمع کرده اینا. بعد این خبرنگار میره باش مصاحبه میکنه، 2 روز بعد میگه این حرفا رو اونجا زدید، کسی بهتون زنگ نزد؟ دوباره یه جا دیگه میپرسه کسی مزاحمتون نشد؟ یه جا دیگه میپرسه کسی احضارتون نکرد؟ خب پس قضیه اینقدر جدی است که اینا آمادن ناطق نوری هم احضار بشه. پس جهاد با این خرافات و مبارزه با این خرافات اساس است برای ایجاد امت واحد. و جالب است که شما بدانید و میدانید و بارها مخصوصا در منبرهای مرحوم قروی شنیدید که این تشیع با اینها همه روایت مجعول و ساختگی که این دین رو درست کرده، یعنی بت پرستی، این ساخته دست یهود است. این ساخته دست امام نیست که، اونم 12 تا امام. 12 تا امام بیان و این مکتب رو درست بکنن. خیلی جالبه. در رأسشون هم مولا امیرالمؤمنین باشه، کسی که در خانه پیامبر بزرگ شده. این مکتبشه، این اخلاقشه که بنیانش بر دروغه و توجیه. آقا چرا دروغ میگی؟ آقا ما دروغ مصلحت آمیز نداریم. حالا چی جواب بدارم؟ داریم یا نداریم؟ حالا اگر گفتی نداریم، 100 تا روایت میاره که اولیش اینه که میگوین امیرالمؤمنین روی سکوی در خانهش نشسته بود و بعد یکی کس دیگری رو تعقیب میکرد و چون امیرالمؤمنین دانست که این جانش در خطره، از روی این سکو پاشد، روی اون سکو نشست و گفت من ندیدمش. یعنی سر خدا کلا میذاره. تا من اینجا نشسته بودم اینجا، تا من اینجا نشسته بودم ندیدمش. بعدم اینو بهش میگن توریه، یعنی با یه لفاف و پوشش گذاشتن. خب امیرالمومنین در زمان حکومت ابوبکر این کارو کرد یا عمر یا عثمان یا خودش؟ کدوم بود؟ اینش رو تعیین بکن. چه زمانی این کارو کرد؟ اگر در زمان خودش و زمان کوفه بود، وای به حال علی که در کوفه یک نفر جانش رو در امان نمیدانست که بیاد به خود علی پناه ببره، بگی من برم تو خونه تو. و اینها رو یهود ساختن. خودشون هم میان جمع میکنند و میگن اسرائیلیات، ولی در مقام عمل که میآیند همش هست. اون داستانم براتون تعریف کردم که این دیگه سند زنده داره. یکی از خیشان ما رفته بود منچستر در یک سمینار کامپیوتر شرکت بکنه، شب 13 رجب بوده. میان بیرون و میگن بریم ببینیم اینجا مسجدی چیزی هست، و اتفاقا برخورد میکنن به یک محلی که مال ایرانی ها بوده. میرن جشنه و میرن تو داخل میشینن، یکی هم صحبت میکرده. اون صحبتش تمام میشه، اون کسی که گرداننده و مدیر برنامه بوده میاد پشت میکروفون و میگه اکنون آقای فلانی که اسمشم من یادداشت کردم که مشغول گذراندن فوق لیسانس مداحی در دانشگاه منچستر هستن، حالا برای اون مداحی میکنن. خوبه؟ ببینید برای ما چی درست میکنن. فوق لیسانس مداحی در منچستر میخونن. وقت امروز پلاکارد رو دیدید سر چهار راه زدن، آموزش مدداهی، فوق لیسانسشون گرفتن حالا میان آموزش میدن. وقت گفتن اینها البته هزینه داره، باید پاش وایسی، هزینه داره. اینا تأثیرات یهود است، شما تأثیراتشون رو ببینید. هر باری که این صلح خاورمیانه میاد به یک نقطه مثبت برسه، یه جای تو همین منطقه جنگ را میفته. حالا اگه برید تاریخش رو برگردید نگاه بکنید، یه نمونهش من میگم. بوش پدر خیلی به اسرائیل فشار میآورد که باید صلح رو امضا بکنید و بپذیرید. هنوز عرفات زنده بود. تو مذاکرات اسلو و قرارداد اسلو و پیمان اسلو و اینها، یه دفعه دیدی صدام به کویت حمله کرد، همه چیز به هم خورد به نفع اسرائیل. نمیشه بگی صدام نوکر اسرائیله، ولی میشه بگی مسلمان ها اینقدر جاهل و نادانند که شرایط سیاسی منطقه خودشون رو درک نمی کنند. نمیشه بگی کسی که مدعی رهبری جهان عرب بود مثلا خائن به آرمان عربه، ولی میشه بگی نفهم و نادانه. علتش چیه؟ علتش اینه که ملت ها نادانند، ما نادانیم، ما جاهلیم. این مقدمه رو خدمتون عرض کردم که نگذارید این جلسات تفسیر قرآن هباء منثورا باشه. تعقیب کنید هدف را. ما نمیگم که دو ساعت مثلا یه جلسه باشه و بیکاریم و دور هم بشینیم، اینا نیست. همون هدفی را که ابا عبدالله الحسین در کربلا اعلام میکند ما داریم، یعنی به جهت احساس و فهم، فهم این مطلب و آگاه شدن از این حقیقت که دین پیامبر، و من در خصوص خودم میگم که بعضی ها میگن این سیادت برای چی، مثلا تو میگی سید، که امروز بگویم دین جدم منحرف شده است و میخواهم آن را مستقیم بکنم. این هدف. برای این رو این کلمه سید تأکید دارم که الان بتوانم بگویم دین جدم منحرف شده و بتوانم بگویم هل من ناصر ینصرونی. سینه زدن نمیخواد، زنجیر زدن نمیخواد. این انحرافی است که پدید آمده، باید اصلاح بشه. راهش هم تمسک به قرآنه، همطور که امیرالمومنین میفرماید که وقتی میبینید که این تاریکی ها، قطعه های تاریکی مثل ابرهای سیاه جامعه شما رو تیره و تار کرده است، فعلیکم بالقرآن، به قرآن پناه ببرید. هیچ کس دیگر نمیگه، نمیگه صلوات بفرستید، نمیگه گریه بکنید، نمیگه تو سر خودتون بزنید، نمیگه زنجیر بزنید، نمیگه نم دسته را بندازید، نمیگه دهل بزنید، هیچی نمیگه. یما علیکم بالقرآن. اون وقت خیلی بده، خیلی بده، بد و زشته که ما از روی قرآن هم بلد نباشیم درست بخوانیم. من از کسانی که میدانند درخواست میکنم کلاس های روحانی قرآن تشکیل بدن. این وظیفه شونه، کلاس های روحانی که همه از روی قرآن بتوانیم درست بخوانیم. خب بیایم در آیه 77. این همه این مقدمات که گفتم توی این آیات بودا، حال بهش میرسیم. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. واقعا اعجاز قرآنه همه آیات. یه کمی کم، خیلی کم با این لغت عربی آشنا بشین. این دوستان قدیمی خیلی به یاد دارن که مرحوم پدر، هر کی میمد شما عربی میخونید، یک کمی برید عربی بخونید. برای اینکه میدانستن اگه یک کمی عربی یاد گرفت اصلا یه فضای دیگری قرآن رو احساس میکنه. ای پیامبر، آیا ندیده ای آن کسان را که وقتی به آنها گفته بشود که از این روش خود بازیستید، دست بردارید از این اخلاق و رفتار خود و نماز را اقامه کنید، نه اینکه بخوانید، نماز را اقامه کنید. یعنی وقتی میگویید ایاک نعبد فقط خدا را بپرستید، و وقتی میگویید ایاک نستعین فقط از او کمک بخواهید، فقط دیگه بقیه رو ول کنید. وقتی میگویید اهدنا الصراط المستقیم و خدا به شما جواب میده، در دعا گفتم ادعونی استجب لکم، شما من رو بخواهید و به من بگویید که اهدنا الصراط المستقیم، من زود یه پیغمبر میفرستم با یک کتاب، اینم کتابش، بفرمایید. اگه نگفتی که اهدنا الصراط المستقیم، بفرمایید، اینم صراط مستقیم جلو روت. بعد ببین از کجا باید، نقشه کروکیه آقا، کروکی تا بهشت همه جا رو نشون داده، همه کوچه پس کوچه ها رو، همه موانع رو، همه پستی و بلندی ها رو. و آت و زکات، این اقامه خرج داره، این اقامه نماز خرج داره، خرج مادی داره، پول میخواد، بیمایه فتیره، راه نمیره، جلو نمیره، سوخت میخواد. از اینجا بلا فاصله مطرح میکنه که این اتومبیل نوه میدم دستتون، اقیم و سلات، سوختشو بریزید توش و آت و زکات تا راه بره. اما همین که بر آنها قتال نوشته شد، یعنی واجب شد، یعنی بهشون بخشنامه کردیم، کتب علیهم القتال، یعنی نبرد و مبارزه رو بر آنها بخشنامه کردیم، بخشنامه صادر شد که از امروز وارد نبرد بشید. چه کردن؟ اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیت الله. ای پیامبر، یک دفعه مواجه میشی با گروهی از این مردم، ایمان آوردن ها، نه کافرها، ایمان آورده ها، یک دفعه با گروهی از آنها مواجه میشی که میبینی اینها همون ترسی را که باید از خدا داشته باشن از مردم دارن، از آدم ها میترسن. قرار نیست ای پیامبر، انسانی که ایمان آورده است به خدا و آخرت از مردم بترسن. نو آدم او اشد خشیه، نه، شاید هم که حتی بیشتر میترسن، یعنی بیش از آن که از خدا بترسن. اول میگه مثل که خشیت الله، بعد میگه نه بلکه بیشتر. از خدا خیلی نمیترسه که حالا قیامت چه بشه، عذاب چه بشه، دوزخ چه بشه، نه نمیترسه، اما از مردم میترسه. و قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، و زبان حالشان این است که خدایا کاری دیگه نبود به ما محول کنی، حالا بریم نبرد، اینا همه کار تو دنیا هست. خیلی جالبه، یعنی مفاهیم ذهنی ما رو قرآن با چه کلام زیبایی، من دارم خودمونیش میکنم، اما گاهی میشنوم من که خدا هم بیکار بودا، زندگی رو اینقدر سخت کرده، لولا اخرتنا الى اجل قریب، خدایا چطور میشه اگر ما رو یک کمی این مهلت رو عقب بندازی؟ یعنی بخشنامه‌ای که صادر کردی که امروز بریم قتال، یه فرصتی بده، بالاخره چکامون رو وارسی بکنیم، وصیت‌نامه‌ای بنویسیم، میندازیمش توجیه ها، توجیه بدهیامون رو به بچه‌هامون بگیم که مثلا اینقدر 100 تومن به فلانی بده کارم، 200 تومن به فلانی، و نه مدیونیم ما، خدا حالیش نیست ما مدیونی، ما امروز بخشنامه کرده برو قتال و ما حالا میخوایم یاد خدا بدیم که چرا عقب نمیندازی عجل و مهلت رو تا ما به این کارا برسیم. ساختمانمون نیمه کاره است، بنا طلبکاره، نقاش طلبکاره، لوله کشیش نشده، بیوتونا اوره هنوز در و پنجره نداره، شیشه ننداختیم، زمستون داره میاد، بی سرپناهن. اینا همه توجیهه و خدا اینا نمیدونسته. ما یادش میدیم بعد میگیم که پس عقب بنداز. بله لولا اخرتنا الى اجل قریب، نزدیک هم باشن، خیلی نه 7-8 در روزی مهلت بده ما این کارا رو جمع و جور کنیم. قول پیامبر بگو متاع الدنیا، متاع الدنیا بلی، کالای این دنیا اندک است. چه درد میخوره اینقدر دنبالش میداری؟ رهاش کنی بعد درست میکنه. والآخرتو خیر لمن اتقا، و پایان کار بهترین چیز است. پایان خوبا برای کسی که پرهیز از نافرمانی خدا را پیشه کند. ولا تظلمون فتیلا، به اندازه یک رشته. اصل فتیل این هسته خرما رو که در بیارید یک نخ سفید اون وسطش، خیلی نازک، اینو میگن فتیل. بعد این آمده به رشته نخ اطلاق شده و بعد بافتنی، یعنی نخی که تاب برمیداره. ولی قرآن هدفش اون اندکه، اون رشته باریکی که وسط هسته خرما خوابیده. میگه به این اندازه به شما ظلم نمیشود. تو فکر میکنی داره به ظلم میشه که امروز بخشنامه شده از طرف خدا که وارد نبرد بشید با کافران و مخالفان و معاندان. این اندیشه توست، ولی خدا پایان رو میبینه که اگر وارد کارزار شدی احدل حسنیین، یا این پیروزی و اینها در دنیا هم نصیبت میشه، یا کشته میشی به شهادت میرسی و پیروزی و فلاح اون دنیا نصیبت میشه. اینما تکونو یدرککم الموت، هر کجا که باشید مرگ شما رو فرا میگیره. ولو کنتم فی بروج مشیده، حتی اگر در قلاع قلعه ها و برج های بسیار بسیار مستحکم باشید، مشید باشه. اون موقع بتون نبوده ها، ولی اهرام مصر رو میبینید اینا بروج مشیده، این سنگ های تخت جمشید رو میبینید، تو همینا بودن ها. و مرگ آمد، مرگ با آتش آمد، همه چیز رو از بین برد، تمدن رو نابود کرد. چرا؟ برای همین که ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس، فساد در خشکی و دریا ظاهر شده است به جهت دستاورد خود مردم، مردمی که در زمان کوروش اون عظمت رو داشتن آهسته آهسته از دست دادن، اونقدر خودشون ذلیل و ناتوان شدن که یک آدمی که واقعا هیچ سابقه هم در یونان نداشت، قلدور بود، دقیقا مثل صدام. صدام اگه سابقه تاریخش رو ببینید یکی از چاقوکش های منطقه تکریت بود. بعد حسن البکر اونو استخدامش کرد که محافظش باشه، بعد آمد و کم کم تو ارتش و چهار تا دور خودش جمع کرد و کودتا کرد، شد رئیس جمهور. چاقوکش از تکرید شد رئیس جمهور. اینم نهایتش. قرآن این رو پیش بینی میکنه. کی باور میکرد؟ هیچ کس، یعنی واقعا هیچ کس بود. اولش خودش، اطرافیانش هم باور نمیکردن. اگر به یاد داشته باشید یک کمی رو حافظه تاریخیتون کار کنید، یعنی سعی کنید وقایع تاریخی از ذهنتون نره. فکر کنم 17 روز یا 15 روز مانده به حمله آمریکا به عراق، پوتین آمد به بغداد و آخرین اخطار رو به صدام داد که حمله قطعی است و شما این کار رو باید بکنید و الا میان آمریکایی. خندیده بود به پوتین، تو عظمت صدام حسین تکریتی رو زیر سوال میبری؟ خیلی، اونم خندیده بود و رفته بود. حال این وضع. پس اون پیشبینی هایی که در قرآن شده که ولا یظلمون فتیلا، این ظلم نیست به اینها میشه، اینها خودشون کاری کردن که مستحق این عذاب شدن و این عذابه. و این تصبهم حسنتون یقولو هذهی من عند الله، اگر یک خوبی به آنها برسد میگن که خواست خدا بود، خدا خواست. و این تصبهم سیئتون یقولو هذهی من عندک، و اگر که یک بدی بهشون برسد میگوین اینو تو کردی. بله؟ و خیلی دور ندانید، خیلی دور ندانید. چند نفر با ابهام از من پرسیدن که اون روزی که آمدن توی باغ و به نماز ریختند و اینها، شما میدونستی؟ یعنی میدونستی؟ یعنی که نایمدی میدونستی که نایمدی؟ خب پس این بدی که به ما رسیده تو مقصری، چون میدونستی به ما نگفتی. بله؟ یعنی خودتون رو تطبیق بدید با آیات قرآن تا درکش بکنید که به پیغمبر چی میگن، پس تو مقصر. اما نه، اگر که رفته بودید و اتفاق اون خواست خدا بود، خدا خواست که به خوبی طی بشه، بدیهاش از من، خوبیهاش از خدا. این اندیشه همه انسان هاست که در شرایط سخت وقتی مواجه با یک ناهمواری می شوند دنبال مقصر می گردن. من درخواست می کنم تعقیب بکنید دوستان، و من چند هفته پیش نماز جمعه خطبه رو اختصاص دادم به تفسیر سوره بلد، و اون رو حتما بگیرید و گوش بدید که اونجا بیان عقبه، که عقبه اصلا چیست، گردنه چیست، انسان چه سختی هایی داره، کبد چیه، لقد خلقنا الانسان فی کبد، چرا اینطوره و چرا اصلا نظام عالم بر کبده و انسان آیا باید اینطور باشه نباید باشه، اینها رو توضیح مفصل دادم. قل کلون من عند الله، ای پیامبر بگو هر چه بیاید از نزد خداست، یعنی بدی ها رو هم خدا در نظام عالم قرار داده. شب جمعه جایی بودیم، یکی از این صاحب خانه پرسیدن که این فجور چرا جلوتره، فالهمها فجورها و تقواها، که نفس انسان اول به سمت بدی است و بعد به سمت خوبی، بنابراین این جبره که انسان باید بدی هم بکنه، شیطان هم باشه. من در یک جمله چند تا چیز رو ردیف کردم و خب البته ایشون متقاعد شد، گفت من به این دقت نکرده بودم، که پدیده هایی که در اختیار ما هست در روی کره زمین و خود انسان، اینها پدیده های خامند. پس هر چیز ساخت نشده ای اول فجور داره. بله؟ یعنی زمین را اگر شما نکنید، آماده نکنید، کود ندید، سنگش رو جمع نکنید، این فجوره، این چیزی حاصل نمیده، تقوا ازش در نمیاد. پس اول انسان رو اختار میده به فجور. آب، برف میاد روی کوها، راه میفته، سیلاب میشه، خراب میکنه اگه چیز تو راهش باشه، اگه نه میاد یه مقدار خاک و گل و سنگ و میشوره میبره، تمام میشه، فجوره، تقوایی ازش در نیامد. اما اگر آمدی صد زدی، جلوش رو گرفتی، انباشتش کردی، ببینی چه همه تقوا ازش در میاد. و هر دو این کار خداست. کلون من عند الله، خدا این رو اینطور درست کرده، خدا کوه را اینطوری ساخته که برف ها روش بشینند. اما از تو خواسته یه کاری بکنی، تو هم باید همینطور هم نفس خودت رو که تربیت نشده است فاجر، نفس تربیت نشده اول فاجره. فالهمها فجورها و تقواها. اگه از اول تقوا رو بگه تقوا، خب چرا بعد فجور میاد؟ انسان متقی که دیگه نمیره فاجر بشه. انسانی که با متن تقوا خو گرفت میاد بره فاجر بشه؟ ولی این وقتی متولد شد و تربیت نشد، این فجور داره. این بچه رو میبینید را میفته، بچه میره مشت میزنه تو شیشه، میشکنه دستش هم میبره، اصلا نمیفهمه. بعد شما بهش آموزش میدید، تقواش رو بهش آموزش میدید که نکن، نزن، میشکنه، بده، زشته، اینا کم کم یاد میگیره. 10 بار بهش میگید، 100 بار بهش میگید، دستش رو میگیرید، عقبش میکشید، رو دستش میزنید، این فجور یواش یواش میره کنار، تقوا آهسته آهسته ظاهر میشه. اینها هم یکی از نکات، ولی خوبه ببینید دقت میکنن. این وقت میشته قرآن رو میخونه، پیش خودش سوال مطرح میکنه، چرا این جلوتره؟ همینطوری نمیخونه قرآن رو. پس کلون من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ای پیامبر، وای وای بر این مردم، اینها را چه می شود که حتی یک کلمه نمی فهمند؟ لا يفقهون حديثا، یک کلمه هم حالیشون نیست. اینا از کجا اومدن؟ حالا حتما جاشه که پیغمبر جواب بدن که ببخشید خداوند، اینا رو خودتون خلق کردید. ولی خدا میخواهد اختار بدهد که منحرف شدند، از خلقت منحرف شدند. و واقعا لذت میبره آدم قرآن رو نگاه میکنه، چقدر زیبا بیان میکنه. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. ای پیامبر، به خودتو هم، خودت اول، تو هر چه خوبی به تو برسد خدا خواست، و به یدک الخیر، همه نیکی ها دست خداست، و هر بدی که به تو برسد خودت کردی. این آخر خطه، اینو بدان که همش از طرف خدا هست، ولی خیر را خدا میخواهد، شر را تو به وجود میآوری، خدا نمیخواد. این طغیان و سیلاب و اینها توی ذات این آبه، این فجور آبه، فجور آتش سوزانندگی است. اول فجورش، کبریت رو که بزنی ولش بکنی آتش میزنه، به تقوا نمیره. اما هدایتش بکن، ببرش قشنگ آهسته، چیز گاز رو به اصطلاح پیچ و چیز گاز رو باز بکن، بگیر، روشن میکنه. بعد اگه فوتش نکنی، بندازی، خاموشش نکنی، دوباره آتیش میزنه. باید این تقوا رو دائم بهش آموزش بدی، دنبالش بری، از فجورش جلوگیری بکنی. اگر نکنی، و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، خداوند میخواهد از این آتش گرما، گرمای مفید حاصل بشه، مثل خورشید. تابستان این خورشید گرمه برای اینکه تمام این میوه ها برسه، این زمین اون موادی رو که از خورشید و نور باید بگیره بگیره، شما لخت بشید برید تو آفتاب بخواب، در ظرف 1 ساعت پوست بدنتون کنده میشه، میسوزه، کنده میشه. خدا خواست؟ نه، خدا این رو نمیخواد، ولی خدا این رو در خورشید قرار داده. پس کلون من عند الله، اونه اینجا تفکیک میکنه، میگه حالا اون کلون من اندلا دو دستش بکن، یه دستش رو من میکنم، یه دستش رو خودت میکنی. و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا، ما تو را برای همه مردم رسول فرستادیم و کفایت میکند در این قضیه که خدا گواه باشد، خدا شهید باشه. پیوسته من یطع الرسول فقط اطاع الله، پس کسی که از رسول اطاعت کند محققا از خدا اطاعت کرده. بنابراین اطاعت از رسول، دقت بکنید، اطاعت از رسول نمیتواند مفاهیمی خارج از هدایت الهی داشته باشد. پس اگر کسی آمد و گفت رسول خدا این را گفته و شما اطاعت بکنید و این آیه رو براتون خوند، باید گفته رسول خدا منطبق با قرآن باشد. اگر خلاف قرآن باشه، یعنی رسول نگفته و شما نمیتوانید اطاعت بکنید. و اگر رسول چیزی را خلاف قرآن گفته باشد و از شما بخواهد از او اطاعت بکنید و قرآن را کنار بگذارید، دیگه از رسالت ساقطه. خیلی روشنه؟ و شما با این قاعده می توانید تمام اخبار مجعول رو بذارید کنار. هیچ عالم هم نمیخواد، همینقدر که علم به قرآن داشته باشه که چه چیزایی تو قرآن هست. میتوانید تشخیص بدید که این حدیث، این گفتار به پیغمبر نمیخوره. مثلا فرض بگیرید در ارث، قرآن میگوید برای مردها مما ترکتم، مما از، من از، ما هر آنچه ترکتم، شما مردان به جا گذاشتید و مردید. حالا 10 میلیارد حدیثم بیارن که زن از غیر منقول نمیبرد، با این آیه مخالفه. برای اینکه میگوید از هر آنچه شما به جا گذاشتید. نسبت به زنان هم برای شوهران میگوید مما ترک، نه هر آنچه را که این زنان به جا گذاشتن. قابل تفکیک نیست، همه چیز میبره، ارث میبره. حالا هر روایتی بیاد نمیتونه قرآن رو تخصیص بزنه، یعنی منما را از هر آنچه را نمیتونه کوچکش بکنه، نمیتونه تفکیک بکنه. شما تشخیص میدید که این حدیث به پیامبر نمیخوره. قرآن میگوید در مورد قصاص، ان نفس و به نفس، یک جان معادل جان دیگر. و توی این آیه به هیچ وجه خصوصیت اخلاقی و رفتاری و ایمانی اون نفس رو تعیین نمیکنه. نمیگه این نفس مسلمان باشد یا کافر باشد یا زرتشتی باشد. نفس به نفس، یعنی وجود خود یک انسان را با هر مذهبی که باشد براش احترام قائله. این آدم کشته، دیگه قرآن نمیاد تفکیک بکنه بگه این مؤمن کشته، زن کشته، مرد کشته. به همین جهت مرحوم ارباب، و اتفاقا در این مباحثات فقهی که پدر با مرحوم ارباب داشتن و بعضی از این چیزها رو پدر تا با مرد تا موافقت مرحوم ارباب رو جلب نمی کردند و دلائل رو نمی بردن، اصلا صحبتش رو نمی کردن، اعلام نمی کردن، چون لازم بود در یه جاهایی مرحوم ارباب باشن و حمایت بکنن. یکیش همین مورد بود. که معتقد بودن دیه زن و مرد و مسلمان و کافر و اینها برابر. یه مسلمان یه کافر رو کشت، باید دیه کامل بده. قرآنه میگه ان نفسو به نفس، حالا پیامبر آمده باشه گفته باشه، این حدیث مجهوله، چون پیامبر ضد قرآن حرف نمیزنه. عمل پیامبر و سیره پیامبر رو ببینید همینطوره. چرا قرآن میگه و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغ مأمنه؟ ای پیامبر، اگر یکی از مشرکان، مشرک که خدا میگوید شرک را نمی آمرزد، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، همین شرک رو میگه اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست به این بهانه که بگی من میخوام بیام ببینم خدا چی میگه، حتی یسمع کلام الله، بهش پناه بده. بعد هم نمیگوید ازش بپرس که ایمان آوردی یا نه، بلافاصله میگوید ثم ابلغ مأمنه، همین که کلام رو شنید بعد برسان او را به جایی که احساس امنیت بکنه. بله، آدم های متعصب بودن و میشناختن مشرکان رو، میشناختن. مثلا شما تو محلتون آدم های بسیجی رو نمیشناسی؟ بله میشناسی. خب این مشتکار میشناختن، از مکه از کجا آمده، حالا این تو کوچه پیداش میکردن، بگیرش، بگیریم بزنیمش. اینا بودن که تو مکه ما رو اذیت میکردن، اینا بودن که پیامبر خدیجه رو تو شعب ابی طالب کردن تا در شعب خدیجه فوت کرد، ها بگیریم بکشیمش. قرآن میگه ثم ابلغ مأمنه، از این کوچه پس کوچه های مدینه عبورش بده با نگهبان. مشرکه ها، چرا؟ چون اگر کشته شد ان نفس و به نفس، باید اون کسی که کشته کشته بشه، حتی ایمان آورده باشه، از مهاجران باشه، از انصار باشه، دیگه پارتی بازی بر نمیداره، باید قصاص بشه. ما نمیتوانیم متن قرآن رو تحریف بکنیم. الذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. قرآن تکلیف رو مشخص کرده، میگه به دست خودشون کتاب رو مینویسن و میگن اینا از نزد خداست، در حالی که از نزد خدا نیست، با دست خودشون کتاب رو نویسن، از وحی نیست. و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا، و هر کسی که روی برتابد و بر تو پشت کند ای پیامبر، ما تو را نگاهبان او نفرستادیم، ما تو را رسول فرستادیم، نه اینکه بری نگهبان مردم، بیا اینجا ببینم تو چرا ایمان نیاوردی. بله، چرا ایمان نیاوردی؟ باید ایمان بیاری؟ نه خیلی، باید رهاشون بکنی. رفت که رفت. ولا تذهب نفس که علیهم حسرات، قصتشونم نخور. و یقولون طاعتون فاذا برزو من عندک بیت طائفتون منهم غیر الذی تقول. جلوی تو ای پیامبر میگوین سمعن و طاعتن، چاکریم قربان، هرچه شما بفرمایید، ما اصلا خاک پای شما هستیم یا رسول الله، این چه فرمایشی است که شما میفرمایید، همه چیز ما در اختیار شما، ما فدایی شما هستیم. خیلی من هی توصیه میدم که بفهمیم قضایا رو که تو محیط و جامعه خودمونم بیاریمشون. خب اما وقتی از پیش تو خارج شدن، چقدر کلمات قرآن قشنگه، فاذا برزو من عندک، این بروز میدونی الان شما اینجا نشستید، ببخشید
همین که جلسه تموم شد از این در بپرید بیرون، آه چه نفس راه تو هوای آزاد اومدیم، ما راحت شدیم این با روزه ها. فاذا برز من عنده، همین که جستن بیرون از پیش تو خیالشون راحت شد. بیت طائفتون منهم غیر الذی تقول، آن وقت میرن تو خانه های خودشون میشینند و خلاف آنچه را که تو گفته ای میگویند. اینم دلش خوشه ها، بر خودش این آیات عشق میکنه و این تعریف میکنه، با کی دیگه حالا به قرآن گوش میده، ولکن برو پی کارت، امروز روز تمدن و روز نمیدونم کنکورد و روز مافوق صوت و از این چیزاست بابا جان. بله ببخشید. والله یکتب ما یبیتون، اما ای پیامبر بدان که آنچرا که آنها در خانه های خود و شبانگاه با یک دیگر میگویند خداوند به ثبت میرساند. فاعرض عنهم و توکل علی الله، تو فقط از آنها دوری کن و بر خدا تکیه کن. و کفا بالله وکیلا، این وکالت خدا برای تو کفایت میکنه. خدا که وکیل یکی باشه کفایت میکنه.
همین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.